سلام از شما دکتر محسن احمدی فر گرامی که با ما همراه هستیم. بریم و بشنویم بخشی رو که تدارک دیدیم در خصوص موضوع امروز برنامه، یعنی بازار خودرو.
یه ماشین برقی برای هر 100 کیلومتر پیمایش 15 کیلووات ساعت برق میخواد. اگر با خورشید برقش تامین کنیم میشه 7 سنت. 7 ضرب در 15 میشه 1 دلار. اما اگه بخواد با بنزین بره بین 8 تا 10 لیتر بنزین میخواد.
بسیار خوب. اما وزیر محترم سمت، مدیر پروژه خودروهای برقی، گفته قراره این خودروها وارد بشن. یعنی امکان تولید خودروهای برقی در داخل نیست؟
ساخت داخل در خودروهای برقی رو در دستور کار شرکت‌ها قرار دادیم. و انشالله اگه چی به مناسبی ما به این سمت خواهیم رفت.
آهان، خودروسازان داخلی، جسارتاً شما توان ساخت خودروهای برقی هم دارید؟
ما تمام برقی رو سال پیش نمونه صنعتیش رو رونمایی کردیم که انشالله نیمه دوم امسال میاد بیرون. این قابلیت این که بتوانه تمام برقی عرضه بشه رو داره.
وارد شدن خودروهای برقی به خیابون‌ها زیرساخت‌هایی می‌خواد که الان وجود نداره. وزیر محترم سمت، قبلا گفته بودید که برای راه اندازی 5000 ایستگاه شارژ دارید برنامه ریزی می‌کنید.
نزدیک به 100 ایستگاه فکر می‌کنم در مجموع در تهران، کرج و برخی از شهرها نصب شده.
یک کارشناس صنعت خودرو میزان اعتبار لازم برای راه اندازی این ایستگاه ها رو محاسبه میکنه.
از این تخمینی برای یک دستگاه شارژ در واقع عمومی خودرو الکتریکی حدود 15000 دلار برآورد شد. با در نظر گرفتن هر دستگاه 15000 دلار در نهایت در خواهیم بیاد که به حدود 7.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش نیاز خواهیم داشت.
ناگفته پیداست که وجود خودروهای برقی هم کمک میکنن به کاهش آلودگی سوختهای فسیلی و هم کاهش مصرف بنزین به قصد جلوگیری از واردات. اما اگر سند جامعی در این زمینه وجود نداشته باشه، این اقدام هم ممکنه مثل پرونده قدیمی دوگان سوز کردن خودروها به شکل مطلوبی به اهدافش نرسه.
در بخش گفتگوی برنامه امروز اقتصاد در سالی که گذشت همراه میشیم با کارشناس حوزه خودرو، آقای حسن کریمی سنجری. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه. سال 1403 رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون. ایام نوروز رو تبریک میگم خدمت مردم شریف. همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم در ماه مبارک رمضان. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. بحث بازار خودرو و گفتگوی شما با آقای دکتر محسن احمدی فرد.
آقای کریمی سنجری سلام، سال نو مبارک. خوشحالم که با شما همراه هستم در روزهای ابتدایی سال 1403 و مشتاقم از زبان شما بشنوم آنچه بر بازار خودرو در سال 1402 گذشت و خیلی کلی بفرمایید که بعداً در ادامه وارد جزئیات بشیم. برخی از مواردی که لازم هست بیشتر بهش بپردازیم و اثرگذاری اونها رو در سال 1403 هم قطعاً شاهد خواهیم بود رو راجبش بیشتر صحبت کنیم. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. به سال 1402 بالاخره برنامه ریزی هایی که وزارت سمت برای افزایش تولید داشت بخشش محقق شد و خدمت شما عرض شود که اون بحث واردات خودرو، همینطور موضوع واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد، اینا موضوعاتی بود که بالاخره تابویی بود که سالها در واقع مورد بحث و اختلاف نظر بود بین سیاستگزار و بخش کارشناسی. به هر حال اینا همه در سال 1402 اتفاق افتاد و به نظر میرسه که سال 1402 رو میتونیم یکی از سالهای خوب برای تولید خودرو در کشور به حساب بیاریم. ولی خب کماکان اون موضوع در واقع سرمایه‌ای بودن خودرو و گران بودن خودرو و تورم بخشی صنعت خودرو کماکان داره روی بازار اثر میذاره و بالاخره با اینکه ما تورم خودرو رو شاید مثل سال 1401 نداشتیم، ولی به هر حال افزایش قیمت ها کماکان مصرف کننده رو آزار میده. یکی از اتفاقاتی که در سال 1402 در واقع به نوعی پیگیری شد توسط سیاست‌گذار، بحث در واقع واردات خودروهای برقی بود که خب یکی از موضوعات اساسی است که حالا به هر حال میتونه در واقع نقش موثری داشته باشه روی هم ارتقای کیفیت خودروهای به اصطلاح تولیدی و وارداتی و هم میتونه در واقع اثرگذاری کنه روی یک به قول معروف تغییر روی کردی که ما انشالله اگر این مسیر رو بتونه بذارتن با قوت ادامه بده، یک تغییر در واقع بصری رو توی به اصطلاح اول با ناوگان هم رو نقل شهری و بعد توی خودروهای شخصی شاهد باشیم، خودروهای جدیدی که به هر حال هم از کیفیت بالایی برخوردارن، هم آلایندگی اونها در حد صفر هست، هم رانندگی با اینجور خودروها خیلی لذت بخش.
بسیار عالی. به بحث واردات حالا پرداختیم، به خصوص واردات خودروهای برقی. خیلی از مواردی که در سال 1402 مطرح شد در رابطه با بازار خودرو مواردی بود که به فرموده شما ما سالیان سال بود راجبشون صحبت میکردیم و اتفاق نیفتاده بود، اما در سال 1402 رقم خورد. هرچند اجماعی در رابطه با دستورالعمل‌ها صورت نگرفت، امیدواریم که در سال 1403 این اتفاق رقم بخوره، مثل واردات خودروی دست دوم. همین واردات خودروهای برقی که شما بهش اشاره کردید، به خصوص اگر بتونه کمک بکنه به حمل و نقل عمومی ما، میتونه اتفاقات خوبی رو برای بازار خودروی ما رقم بزنه. اما آقای کریمی سنجری، در رابطه با عرضه خودرو ما کماکان با مشکلاتی روبرو هستیم و تناسب لازم بین عرضه خودرو و تقاضای بازار خودرو شکل نگرفت. اتفاقات دیگری در این بازار رو رقم زد، مثل بحث حواله فروشی که این روزها خیلی عادی شده و عملاً متغیری شد درون بازار خودرو ما. این رو به نظر چه اتفاقی میتونیم براش رقم بزنیم که در سال 1403 مدیریت بکنیم، کنترل بکنیم و هم بحث حواله فروشی عملا کنترل بشه، در واقع در بازار دیگر وجود نداشته باشد، هم تأمین تقاضای مناسب در بازار خودرو؟
ببینید، یکی از وظایف اصلی در واقع سیاست گذار خودرویی در کشور موضوع تنظیمگری است. یعنی بالاخره تقاضای خودرو در بازار مشخص، تعداد یا توان تولید خودرو در کشور هم مشخصه. تفاضل این دو عدد به اصطلاح ناترازی عرضه خودرو در کشور رو مشخص میکنه و طبیعتاً باید از بایستی از طریق واردات تامین بشه. ما در سال 96 حدود 1.5 میلیون دستگاه خودرو به بازار عرضه کردیم، در حالی که در سال 97 تا 1400 یعنی یه چیزی در حدود 5 سال توان تولید خودرو در کشور یه چیزی در حدود 800 تا 900 هزار دستگاه سالانه بوده و واردات هم ممنوع بوده. طبیعتاً اون ناترازی که به اصطلاح بین عرضه و تقاضای خودرو طی اون سالها وجود داشته به مرور سرشکن شده و به سالهای اخیر منتقل شده. یعنی سیاست‌گذار باید بتواند در کنار تولید، بحث واردات رو به عنوان یک ابزار تنظیمگری در واقع عرضه خودرو سالانه خودش داشته باشه. بله. حالا من خودم پیشنهادم این هستش که اگر ما بتوانیم با توجه به محدودیت‌های ارزی که در کشور داریم، مضیقه ارزی که وجود داره، ما بریم این واردات رو در واقع متمرکز کنیم رو خودروهایی که در واقع برقی هستن، خودروهایی هستن که میتونن ناترازی بنزین رو در کشور حل کنن، میتونن موزل آلودگی کلان شهرها رو حل بکنن. یعنی سیاست گذار متمرکز بشه، اون ناترازی عرضه و تقاضای خودرو در بازار رو ببره روی خودروهای برقی، فراتر از ناوگان حمل و نقل عمومی، حتی خودرو برای مصرف شخصی بیاره. بله. البته اینها نیاز به زیرساخت‌هایی داره که اگر به اصطلاح فرصت برنامه شما اجازه بده من اونها رو عرض می‌کنم.
متأسفانه زمانمون محدوده، اما همراه هستم با شما که میتونیم در واقع سیاست‌گذاری رو به این سمت و سو ببریم و استفاده بکنیم از واردات خودروهای برقی که به نوعی اون هزینه هایی که ما برای بنزین پرداخت میکنیم رو هم کاهش بده. یه نکته‌ای که در سال 1402 مهم به نظر میاد در بازار خودرو و دوستم راجبش صحبت بکنیم، بحث عدم قیمت گذاری توسط شورای رقابت و اینکه قیمت گذاری به خود خودروسازها در واقع واگذار میشه و شورای رقابت نقش نظارتی پررنگ تری رو در بحث قیمت گذاری خواهد داشت. راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم و اثر اون رو در بازار خودرو به خصوص در سال 1403 از زبان شما بیشتر مورد واکاوی قرار بدیم.
خواهش میکنم. ببینید شورای رقابت خب با فرمول‌های پیچیده‌ای که داره عملاً به زعم شرکت‌های خودروساز قیمت رو به صورت دستوری و سرکوب شده اعلام میکرد، که این قیمت تو بعضی از مدل‌های خودرویی بعضاً پایین‌تر از قیمت تمام شده خودرو در واقع قرار می‌گرفت. الان فرایند قیمت گذاری حذف نشد و به خودروسازها منتقل نشد، بلکه این به سازمان حمایت منتقل شد. خب سازمان حمایت به خاطر در واقع اشراف بیشتری که روی فرایندهای داخلی شرکت‌های خودروساز داره و در واقع به عنوان یک بخش صنعتی به اصطلاح سیاست گذار مطرح میشه، شاید در واقع قیمت‌هایی که مطرح میکنه قیمت‌های منصفانه تری برای خودروسازها باشه. ببینید تا زمانی که اون ناترازی بین عرضه و تقاضا در به اصطلاح بازار حل نشه،
بله،
سیاستگزار مجبوره که قیمت رو کنترل بکنه، به خاطر اینکه اگر در واقع در شرایط ناترازی عرضه و تقاضا قیمت به خود خودروسازها واگذار بشه، خب طبیعتا ممکنه که ما به اصطلاح دچار مهندسی عرضه بشیم. یعنی مثلا یه خودرویی رو ممکنه که ارزشش رو کم بکنن برای اینکه قیمتش بره بالا، چون اون مکانیزم در واقع عرضه و تقاضا توی قیمت گذاری وقتی که ناترازی وجود داره جواب نمیده. اما من امیدوارم که در سال 1403 اینقدر عرضه خودرو به بازار افزایش پیدا بکنه، حالا چه از طریق افزایش تولید شرکت‌های داخلی چه از در واقع طریق تأمین واردات خودرو، این بله، اتفاق بیفته که اون وقت دیگه نیازی به در واقع قیمت گذاری و کنترل قیمت از طریق سیاست گذار نباشد.
و به نظر بهترین راهکار هم همینه، یعنی ما عرضه رو به گونه‌ای مدیریت بکنیم، افزایش بدیم که تقاضای لازم رو تحت پوشش خودش قرار بده. هم اون نگاه سرمایه‌ای در بازار خودرو از بین میره آقای کریمی گرامی، و همین که بحث قیمت گذاری و اون اتفاقاتی که راجع به حواله فروشی هم ما صحبت کردیم، اینها هم به نوعی مدیریت میشه و عملا از بازار فاصله میگیرن. و پیشبینی شما از قیمت هم بشنویم در سال 1403، به نظر روند افزایشی رو خواهیم داشت، اما اینکه در رابطه با قیمت کارخانه به اصطلاح و قیمت بازار این فاصله یا کاهش پیدا خواهد کرد یا نه، ما همراه با روند افزایشی شاهد فاصله بزرگتر شدن فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار هم خواهیم بود.
قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر دو دسته از عوامل بالا و پایین میشه. دسته اول شاخص‌های اقتصادی هستن. طبیعتاً وقتی تورم عمومی در اقتصاد کشور افزایش پیدا می‌کنه، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کنه و شاخص‌های از این دست، خب بلافاصله رو قیمت خودرو در بازار تاثیر می‌ذاره. پس یک بخش بستگی داره که ما در سال 1403 نرخ تورممون چقدر افزایش پیدا کنه، نرخ ارز چقدر افزایش پیدا بکنه. یه بخش دیگه ای از قیمت خودرو تحت تاثیر اون ناترازی عرضه و تقاضا است.
بله.
یعنی شما حتی اگه تورم رو کنترل بکنید ولی عرضه خودرو در باز به بازار در مقایسه با در واقع تقاضای موجود در بازار کمتر باشه، خب این خودش کشش افزایش قیمت رو ایجاد میکنه. بنابراین اگر ما بتوانیم این ناترازی رو در سال 1403 به حداقل برسونیم، میتونیم اینجوری پیش بینی کنیم که قیمت خودرو تورم بخشی نخواهد داشت و فقط تحت تاثیر تورم عمومی کشور و به اندازه‌ای که تورم عمومی کشور در واقع افزایش پیدا کنه، خودرو رو هم در واقع قیمتش رو افزایش پیدا کنه. در کارخانه هم که عرض کردم تا تا موقعی که این ناترازی وجود داشته باشه، سازمان حمایت داره قیمت رو در کارخانه کنترل میکنه و خود همین کنترل قیمت در واقع خود رو در کارخانه باعث میشه که تو بازار قیمت‌ها به صورت انفجاری افزایش پیدا نکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما سنی کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو، که با من همراه بودید و براتون در سال جدید آرزوی بهترین ها رو دارم. آقای مینایی اگر نکته ای هست شما بفرمایید. من خدافظی میکنم با شما جناب آقای.
سپاس از شما آقای دکتر سنجری گرامی،
سلامت باشین،
متشکرم که با ما همراهی داشتین. به خدا میسپارمتون.
خدا نگهدار.
ارادتمند، خدا نگهدارتون.
چشمانداز اقتصاد در 1403 و دکتر اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت. آقای دکتر، وضعیت صنعت خودرو ما باید در سال 1403 به چه صورت باشه؟
یکی از مهمترین کارهایی که باید صنعت خودرو ما اتفاق بیفته اینه که ما نظام تعرفه‌ای برای واردات خودرو رو حاکم بکنیم و تعرفه معقول برای واردات خودرو در نظر بگیریم. اساساً رقابت در بازار خودرو بین خودروی داخلی و خودروی خارجی اتفاق میفته و اون هم با یک نظام تعرفه‌ای است. دخالت بیجای دولت، ممنوع کردن واردات خودرو و فشار آوردن‌های مختلف، اختلال در نظام واردات که موجب میشه که کسب و کارهای مختلف در حوزه واردات خودرو متوقف بشه، این هم یکی از دلایل در واقع آشفتگی در بازار خودروست. اگر میخوایم سال آینده بازار خودروی ما متعادل باشه، بنابراین سه تا کار مهم حداقل باید انجام بدیم. یک، دولت تدوین استراتژی بلند مدت برای صنعت خودرو باشه و شناسایی کنه موانع متعدد بازار خودرو رو و خودش دست از سر بازار خودرو برداره. و دومین کار، خصوصی سازی کامل در صنعت خودروه. و سومین کاری که باید اتفاق بیفته، سیاست شفاف و روشن و برقراری نظام تعرفه دقیق در مورد واردات خودروه که این باعث بشه که خودروی ما در مقابل خودروی جهانی بتونه رقابت بکنه. اختلالی که در موضوع واردات خودرو ایجاد میکنیم به بهانه حمایت از صنعت خودرو، نه تنها حمایت از صنعت خودرو نمیشه که بازار داخلی رو هم با آشفتگی روبرو میکنه. مهمترین اقداماتی که برای سال 1403 باید در صنعت خودرو اتفاق بیفته شامل حداقل این سه اقدام مهم هست. یک، باید تکلیف صنعت خودرو در مورد داشتن یک استراتژی بلند مدت مشخص بشه که نظام حکمرانی ما در چارچوب اون سند بلند مدت اقدام کنه و هر روز ما شاهد تغییر و تحولات در صنعت خودرو و سیاست‌گذاری های عجیب و غریب دولت و مجلس نباشیم. بنابراین اولین قدم تدوین یک استراتژی بلند مدت برای صنعت خودرو با مشارکت همه متخصصان و صاحب نظران و ذینفعان بازار خودروست. باید از انجمنهای تخصصی، از فعالان در حوزه خودروسازی بخواهند، از دانشگاه‌ها بخواهند یک سند بلند مدت تأثیرگذار بنویسن و همه پایبند اون باشن که اون اجرا کنن. اولین کار بنابراین تدوین سند بلند مدت استراتژیک برای صنعت خودروست. صنعت خودرو ما بی جهت دولتی مونده و اختلالی که در نظام دولتی خودروسازی ما داریم بسیار وحشتناک. بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که باید در صنعت خودرو اتفاق بیفته خصوصی سازی است. خصوصی سازی میتونه صنعت خودرو ما رو به دو تا بنگاه با کیفیت حرفه‌ای تبدیل بکنه که بتونن سیاست‌گذاری مناسب رو انجام بدن و ما رو تبدیل به خودروساز بکنن. موانع متعددی پیش روی خصوصی سازی هست، از جمله نظام قیمت گذاری دستوری، از جمله دخالت های بی جای نظام حکمرانی، از جمله حضور بیش از 30 نهاد مختلف در نظارت بر بنگاه های خودروسازی و اختلالاتی از این قبیل که باید این نظام اخلالگر در صنعت خودرو دست از این کارا برداره و خصوصی سازی به شکلی انجام بشه که کشور توانمند بشه و بتونه صنعت خودرو رو به نتیجه و ساحل نجات برسونه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر شجاعی. خود نگهدار.
امروز در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت، چهارم فروردین ماه، نگاهی انداختیم بر کارنامه حوزه خودرو در سال 1400. اما لحظات پایانی برنامه هست و عرض کنم درباره بحث خودروهای اسقاطی و آلاینده بودن و سن فرسودگی کمتر صحبت شد. حیفم اومد حالا که از خودرو صحبت کردیم به این بخش نپردازیم. فکر میکنیم دلیل اصلیش این در اسقاط خودرو اینه که یه تعریف مشخصی از سن فرسودگی خودروها تعریف نشده باشه آقای دکتر احمدی فر، یا نه یه مورد دیگه ای؟
واقعیت اینه که بحث اسقاط خودرو چند سالی هست در کشور ما مطرح شده، آره، و جدی گرفته نشده. شرایط لازم رو نتونستیم فراهم بکنیم، هم در رابطه با تامین خودرو، تسهیلاتی که می‌خوایم بدیم، شرایط فرسوده کردن و اسقاط خودروهای فرسوده در واقع به درستی تعریف نشده و انگیزه لازم رو ایجاد نکرده و کماکان ما در این بخش با مشکلاتی روبرو هستیم که امیدواریم برطرف بشه و امید داریم که دستورالعمل‌ها، شرایط، قوانین و مقررات برای واردات خودروهای برقی، واردات خودروهای دست دوم به گونه‌ای در واقع شکل بگیره که کمک بکنه به تامین عرضه بهتر و عبور از این مازاد تقاضایی که در بازار خودرو شکل گرفته. ممنونم از شما.
سپاسگزارم از شما آقای احمدی فر گرامی که با ما همراه بودین. امید به خدا تا 13 فروردین ما باز هم در اقتصاد در سالی که گذشت همراهی خواهیم داشت.
خدا نگهدارت.
به خدا میسپارتون و خدا نگهدار شما شنونده های عزیز که با ما بودید. بدرود، خداحافظ.
مورد شعار سال 1402 که عبارت بود از مهار تورم به رشد تولید، کارهای خوبی انجام گرفت. در هر دو بخش شعار کارهای انجام گرفت، پیشرفت‌هایی هم اتفاق افتاد، البته نه به قدر مطلوب، که حالا انشالله تفصیل اونها رو عرض خواهم کرد به ملت ایران. و اونچه که انجام گرفته خوب بود، ولی باید ادامه پیدا کنه. و این شعار شعاری نیست که در یک سال توقع داشته باشیم که به نحوه مطلوب انجام بگیره. این شعار همچنان ادامه خواهد داشت. در سالی که پیش روی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم، هم مسئولین کشور، دولتی ها، مجلس، قوه قضاییه و دیگران، و هم آحاد مردم، همه باید خودمون رو به اون کارها متعهد بدانیم در زمینه های مختلف. لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه ها فعال عمل کنیم. بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی، تولید ملی. برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
رادیو اقتصاد، وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد،
radioeqtesad.ir،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525،
سامانه پیامکی 30000 3637.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
حالت چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظر چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شاید هم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیت رو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری، نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت، داره وسایل باحال.
پس چی شو؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
شیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
سلام علیکم استاد.